Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
قبل از این که این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام. این اپیزود 11 پادکست بی پلاس و در مهر 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت چکیده و خلاصه برای شما تعریف میکنم. در اپیزود 11 رفتیم سراغ کتابی با عنوان تمرکز، فوکوس، نوشته آقای دانیل گولمن. کتاب پرفروش و موفقی بوده مثل بقیه کتاب‌هایی که در فصل اولی بی پلاس خلاصه‌شون رو شنیدید. در آمازون بیشتر از 350 تا ریویو داره، 4 تا ستاره داره، در گودریز هم بیشتر از 6000 نفر ریویو نوشتن براش. کتابیه که خیلی ها خوندنش و به نظرشون کتاب خوبی بوده. من هم خوندمش و هم از خود کتاب خوشم آمده و هم نویسندهش رو تصمیم گرفتم دنبال کنم. آقای گولمن نویسنده کتاب‌های علمی پرفروش زیادیه، درباره خلاقیت، درباره شفافیت، مراقبه و از همه مهمتر و معروفتر درباره هوش هیجانی. این آقا کسیه که با نوشتن کتابی بسیار موفق و پرفروش با همین عنوان Emotional Intelligence این اصطلاح هوش هیجانی رو مطرح کرد در عرصه عمومی و رواجش داد در دهه 90. نویسنده مهم، خوش صحبت و بسیار بسیار موفق. کتابهاش به فارسی هم ترجمه شده، از جمله همین کتابش. یک کاری که ما از این هفته داریم میکنیم اینه که الان شما میتونید برید توی bplaspodcast.com و بعضی از کتابهایی رو که خلاصه هاشون رو در اپیزودهای قبلی این پادکست تعریف کردیم و همین کتاب تمرکز رو مثلا از لینک هایی که توی پست اپیزودشون گذاشتیم برید بخرید. برای بعضی از کتاب ها نسخه دیجیتال رو لینک دادیم، برای بعضی ها نسخه کاغذی رو، برای کتاب نسخه صوتی رو. این کاریه که دوست داریم ادامه هم بدیم، از اول هم دوست داشتیم بکنیم، الان هم کردیم، دوست داریم ادامه هم بدیم که شما شنونده های پادکست بتونید اینطوری کتابی رو که ما دربارش توی پادکست حرف زدیم با تخفیف بخرین و از بی پلاس هم اینطوری حمایت کردین اگه این کارو بکنین. الان برای 4 تا از کتابا لینک خرید گذاشتیم، امیدواریم که ناشرها و فروشنده های دیگری هم بیان جلو و بتونیم این همکاری رو گسترش بدیم. لیست کتابهایی که الان برای خرید هست توی سایت رو آخر این اپیزود میگم. الان دیگه بیشتر طول ندیم این مقدمه رو و بریم سراغ خلاصه کتاب تمرکز. منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزودهای پادکست بی پلاس فصل اول بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته. کتاب رو اینطوری شروع میکنه نویسنده که میگه که دیدی یه وقتی یه مدتی موبایلتو چک نمیکنی دلت آشوبه که وای الان یه پیغامی اومده من ندیدم، یه ایمیل گرفتم که منتظرم، من هنوز چکش نکردم. بعدم که میری چک میکنی اگه پیغامی چیزی نباشه یه خورده شاکی میشی. این حالیه که خیلی از ماها ممکنه که داشته باشیم، که دائم از یه کاری میپریم روی یکی دیگه، از این شاخه به اون شاخه و بین این شاخه ها هی میپریم، تلگرام چک میکنیم، توییتر چک میکنیم، مدام داریم به محرک های مختلف پاسخ میدیم و همش در معرض کلی اطلاعات هستیم. و حرف نویسنده اینی که اطلاعات و تمرکز برخلاف هم عمل میکنن، هرچی اطلاعات بیشتر تمرکز کمتر. و این باعث میشه که ما در عصر حواس پرتی زندگی کنیم. وقتی میگیم در عصر اطلاعات زندگی میکنیم، یعنی در عصر کم بودن تمرکز و حواس پرتی داریم زندگی میکنیم. این پریدن از تلگرام به توییتر، بعد ایمیل، بعد ایمو، بعد اینستاگرام، یعنی این که ما مشکل تمرکز داریم و نمیتونیم تصمیم بگیریم که در این لحظه به چی باید توجه کنیم. اما نویسنده میگه تمرکز کردن ممکنه. چیزی که باید یاد بگیریم اینه که چطور تصمیم بگیریم که آقا من الان میخوام به این چیز توجه کنم و میخوام به اون چیزهای دیگه محل نگذارم. توجهمونو ارادی بتونیم معطوف چیزی کنیم و نذاریم حواسمون پرت چیزهای دیگه بشه. کنترل اوضاع رو بگیریم دست خودمون. یه مثال هم میزنه، میگه این کار ممکنه. مثلا خبرنگارای نیویورک تایمز، اینا همه وسط سالن نشستن، اوپن آفیسه، سر و صدا هم هست، یکی تلفن حرف میزنه، یکی با اون یکی بحث میکنه، ولی اینها موفق میشن که تمرکز کنن و کلی کار بکنن توی همون شرایط، بدون اینکه هی یکی بخواد با اون یکی بگه آقا هیس خانم آروم صحبت کن، من دارم تمرکز میکنم، من دارم کار میکنم. اینا یعنی که میشه با اراده، میشه این رو تمرین کرد و به دست آورد. اما همه ارادهشون قوی نیست برای به دست آوردن تمرکز. بیشتر ماها در طول مدتی که سر کار هستیم مشغول خیال پردازی میشیم یا کلی وقت تلف میکنیم با کارهای باطل. واسه همینه که مهمه که این توجه ارادی رو در خودمون تقویت کنیم که بتونیم هر وقت لازم داریم اون چیزی رو که میخوایم روش تمرکز کنیم و حواسمون رو از بقیه چیزها پرت کنیم. کلید موفقیت اینه که کنترل دست خودمون باشه. بجز این که سرعتمون و بهره‌وریمون کم میشه وقتی حواسمون مدام پرت میشه، یک اشکال بزرگ و مهم دیگری هم داره این مریضی. این امکان رو عملا از ما میگیره که عمیق غرق یک موضوعی بشیم. و اگه ما نتونیم عمیق غرق یک موضوعی بشیم، یاد گرفتن بسیار بسیار سخت میشه. از اون سخت‌تر و تقریبا ناممکن کشف کردن چیزهای جدیده. کسی که نتونه در چیزی عمیق بشه واقعا امیدی بهش نیست که بخواد چیز جدیدی کشف کنه. این موضوع انقدر جدیه که توی بعضی از کشورهای شرق آسیا اعتیاد جوانان به اینترنت رو همین الان به عنوان یک مشکل در سطح ملی شناسایی کردن و دنبال برنامه‌های جوانان چرا هستن براش. میگن که ما اگه اینو درست نکنیم گرفتار خواهیم شد در آینده. ما هم اگر مهمه برامون که توانایی یادگیریمون رو ببریم بالا، لازمه که یاد بگیریم که چطوری از پرت شدن حواسمون جلوگیری کنیم در دنیای امروز و چطوری روی یک کاری تمرکز کنیم. برای این کار دو تا چیز رو باید تمرین کنیم. در واقع ما دو تا ذهن داریم، ذهن از بالا به پایین و ذهن از پایین به بالا. اینها باید هی بکش واکش کنن که این توانایی ما تقویت بشه. یعنی چی؟ ذهن پایین به بالای ما اونیه که دستورات کارهای اتوماتیک رو صادر میکنه. سریع هم هست و با احساسات هم تحریک میشه. بالا به پایین اونیه که برنامه ریزی رو انجام میده. اونیه که کمکمون میکنه چیزهای جدید یاد بگیریم. این بخش مغز ما کنتر هم هست و باید به صورت ارادی کنترلش کرد. خودش واکنش نشون نمیده به محرکای حسی. اونایی که با ذهن پایین به بالاشون بیشتر کار میکنن، اینها به محرک‌های محیطی کلن آسیب پذیرتر هستن. مثلا یه مثالی میزنه، میگه فکر کن یه عده‌ای توی صف وایسادن، چون طولانی شده زمان انتظارشون، یه عده‌ایشون ممکنه رفته باشن در حالت مستغرق و یکی بیاد مثلا بزنه جلوی صف، بره جلوتر از اینا کارو چو بکنه، اینا خیلی متوجه هم نشن. اما اونایی که خیلی روی محرک‌های محیطی حساسن قطعا میگن که آقا چی شد؟ شما کجا اومدی؟ فاز چیه؟ چی شد؟ رفتی جلو؟ این دو جور آدم دو جور واکنش مختلف نشون میدن. یه حرف جالبی هم اینجا نویسنده میزنه به حرفی که ما تو یکی دیگه از اپیزودهای پادکست داشتیم، اپیزود 1 بی پلاس مربوطه، میره سراغ اون قانون 10000 ساعت. میگه این حرف اصلا افسانه است که اگر شما یه کاری رو 10000 ساعت تکرار کنی اوستا میشی توش. شما اگه تکنیک استوب کردنت مثلا بد باشه، هر چند هزار ساعتم با همون تکنیک غلط فوتبال کنی چیزی نمیشی. تفاوت آدم خبره و آدم آماتور اینه که خبره از ذهن بالا به پایینش استفاده کرده و اون فعالیت‌های اتوماتیک و غیر ارادی ذهن پایین به بالا رو برنامه ریخته براشون و مدام بهترشون کرده. تکرار خالی و فقط کار کشیدن از باتم اپ مایند، ذهن پایین به بالا، راه به جایی نمیبره. زندگی رو بذاری رو اتوپایلوت، این باعث میشه که نتونی زمان حال رو و شرایطش رو درک کنی، نتونی چیز خوب یاد بگیری، به خاطر اینکه توجهت کم میشه. بعد درباره این حرف میزنه که ما اصلا چند جور توجه و تمرکز داریم. یه نوعش همونیه که گفتیم، دقیقه، یعنی به یک چیز جزئی ما توجه میکنیم. اما این همیشه مفیدترین شکل توجه نیست. گاهی نویسنده میگه اتفاقا باید ذهن رو آزاد گذاشت که بچرخه تو فضا به جای اینکه زوم کنی روی یک چیز ریز. و چیزی که گره از کار ما باز میکنه خیلی وقتا اینه که به ذهن اجازه بدی بی قید بر خودش بگرده و در معرض کشف و شهود قرار بگیره. اینطوری یه چیزی ممکنه یهو به ذهن آدم برسه که اصلا آدم اون موقع داشته بهش فکر نمی کرده. این حرف رو که نویسنده زد بر من یادآور یه خاطره بود که وقتی که بچه بودی می گفتن ابن سینا مثلا می گفته که من داشتم به مسائل پیچیده‌ای فکر می کردم و حل نمی شد و اینا، بعد می رفتم دو رکعت نماز می خوندم، راه حل مسئله به ذهنم می رسید. نمیدونم چقدر این داستان معتبری هست نیست، ولی من یاد اون ماجرا افتادم. داره میگه که وقتی شما تمرکز زیاد روی چیزی میکنی، گاهی وقتا پیدا کردن مسئله وابسته به این خواهد شد که تمرکزت رو برداری، ذهنت رو بهش اجازه بدی بری بچرخه در فضا، یه مقدار رها بشه، اون موقع راه حل خودشون رو بهش عرضه میکنن. البته نویسنده میگه هر کسی این امکانو نداره که بتونه هر روز یه زمانی رو یه خورده مثلا آروم کنه، کارهای شلوغش رو رها کنه، اجازه بده ذهنش در آرامش یکم بچرخه. این امکان خیلی ارزشمندیه، خیلی کمک میکنه پیشرفت کنیم، مخصوصا اگر کاری که میکنیم نیاز داره به ابداعات لحظه‌ای یا خلاقیت. آدمایی که کارشون خلاقیت نیاز داره قطعا احتیاج دارن که این زمانهای آزاد رو به ذهنشون بدن، ولی امکانی که همه ندارن. اگه نگاهم بکنی اتفاقا اون کسانی که میتونن خیلی خوب روی چیزهای جزئی دقیق بشن و تمرکز اونطوری نقطه‌ای دارن، مثلا ریاضیدان‌ها، اینها در کارهای خلاقه که توش ذهن آزاده خیلی خوب نیستن. اینا دوتا کیفیت متفاوت ذهن هستن. ولی آدم‌هایی هم هستن که ترکیب میکنن اینها رو به یک شکلی. حرف ولی اینه که این open awareness برای ایجاد خلاقیت بسیار چیز مهمیه، برای دستبندی خاطرات بسیار چیز مهمیه، برای طبقه بندی محفوظات، برای برنامه ریزی برای آینده، برای بست ایده های جدید، اینها یک ویژگی بسیار حیاتیه. یه آزمایش مشهورم داره این قصه. یه چیزی رو میدن به آدم ها، شاید چنیده باشین یک نوعیش رو، یه چیزی مثلا یه گیره کاغذ رو میدن به آدم ها، میگن که چند تا استفاده میشه از این کرد، چه کارهایی با این میشه کرد. اونهایی که تمرکز میکنن خیلی رو موضوع، 40% کارکردهای کمتری پیدا میکنن برای اون قطعه عموماً، در مقایسه با اونهایی که ذهنشون رو باز میگذارن. خودتونم الان اگه شروع کنید فکر کردن به موضوع، میبینید که دو جور میتونید بهش نزدیک بشید، به این مسئله. یکی اینکه تمرکز کنید روی ماجرا، یکی اینکه واقعا یه خورده باز به محیط نگاه کنید، از خود اون کلیپسه، از خود اون گیره بیاین بیرون،
به چیزهای دیگه فکر کنین. میگه اونایی که این کارو میکنن 40% کارکردهای بیشتری میتونن پیدا کنن براش. یه گروه از آدمایی که ذهنشون رو باز میذارن سر کار، مثلا اینایی هستن که attention deficit disorder دارن، ADD، و یا مثلا این رپرهای بداهه کار فری استایل. چیزی که این گروه ها جفتشون توش خوب هستن اینه که اینا یهو میتونن بین دوتا چیزی که اصلا به هم ربط ندارن پل بزنن. بعد مثلا شما داری یه آهنگ رپی گوش میکنی، یه موزیک رپی گوش میکنی، میگی که چطوری یهو از اینجا پرید اونجا؟ عجب ذهنی داره این، چطوری تونست از اینجا بپره اونجا؟ اینا رو به هم ربط داد. ربط دوتا چیزی که دوتا مفهومی که در نگاه اول به هم دیگه ربطی ندارن، ولی شما که شنیدی میگی واو چه قشنگ شد که این پل زد از این به اون. بله، این کارو با آزاد گذاشتن ذهنش کرد، یعنی اجازه داد ذهنش بچرخه واسه خودش، مدام محدودش نکرد به یک وظایف از پیش تعیین شده و تونست اون وقت اینطوری بین حوزه‌ای چیزهایی رو ببینه. اینا یعنی چی همه؟ اینا همه یعنی اینکه توجه، تمرکز انواع مختلف داره، همین انواعش هم مهمه. برای کار خلاقانه ضروریه که ذهنمون رو آزاد بگذاریم، open awareness داشته باشیم، این یه جور تمرکز و توجهه، و برای کارهای دقیق هم توجه جزئی لازمه. اما تمرکز داشتن برای رسیدن به هدف کافی نیست، لازم هست و کافی نیست. جز تمرکز دیگه چی لازم داریم؟ برای موفق شدن و رسیدن به هدف ما عزم و اراده هم لازم داریم، determination، و انگیزه. یعنی اراده قوی میخوایم و هرچی هم هدف سخت‌تر باشه اراده قوی تری میخوایم. این نیروی اراده کلن نقشش زیاده در زندگی دیگه. بچه هایی که اراده و خودداری بالاتری دارن، سلف کنترل بیشتری دارن، رو بعدن میشه دید که در زندگی موفق ترن. یه آزمایشی رو نقل میکنه نویسنده، میگه روی 1000 تا بچه یه سری شاخصهایی رو اومدن اندازه گرفتن که چقدر تحمل سختی دارن، چقدر میتونن مقاومت کنن در برابر ناامیدی، در برابر خسته شدن، چقدر پشتکار دارن، از این جور چیزها. بعد 20 سال بعد رفتن سراغ اون بچه‌ها که الان 30 خورده ای سالشون شده، 96%شون هم تونستن پیدا کنن، آمدن اوضاع سلامتی و اوضاع مالی و سوابق کیفری اینها رو بررسی کردن، دیدن اونهایی که کنترل بیشتری داشتن روی خودشون در بچگی الان هم وضعشون بهتره و موفق‌ترن به تعبیر کتاب. این نیروی اراده مادرزادی هم نیست، یک چیزیه که باید در خودمون بسازیم در بچگی و در بزرگسالی. یکی از راه‌های ایجاد و تقویتش هم اینه که خیلی جالبه، یکی از راه‌های تقویت نیروی اراده و سلف کنترل اینه که کاری رو بکنیم که دوست داریم. یعنی اگه کاری رو بکنی که بازتاب اون چیزهایی باشه که شخصاً برات ارزش دارن، کاری بکنی که به علایقت مرتبط باشه، به ارزش‌هات مربوط باشه، آدم با اراده تری میشی، چون کار کردن برای رسیدن به هدفی که دوستش داری بهت انگیزه میده و نتیجه هم برات مهمه. واسه همین هم از کارت بیشتر لذت میبری، هم از نزدیکتر شدن به هدفت که نتیجه کارت کیف میکنی. این البته کاری که بیشتر ما نمی کنیم، بیشتر ما داریم اون کاری که ازش لذت میبریم رو انجام نمیدیم. شغلمون یه چیزه، ارزش‌های شخصیمون یه چیز دیگه است. واسه همینم جونمون بلا نسبت در میاد که کار کنیم، زور وعد بزنیم کار کنیم. اما نویسنده میاد مثال میزنه آقای جورج لوکاس رو، میگه که این نمونه متفاوت رو در نظر بگیرید. وقتی داشت جنگ ستارگان رو میساخت، انقدر شخصا عاشق کارش بود و انقدر شخصا دلبسته این خلاقیتی بود که داشت میریخت تو این کار، که اصلا آمد از اون کمپانی تهیه کننده فیلم جدا شد، سرمایه شخصی خودش آورد تو کار. خیلی هم باور داشت به کار، خیلی هم دوستش داشت، اینطوری کنترل بیشتری گرفت، کنترل کامل هنری کار رو عملا گرفت دست خودش، چون میخواست هر کار که بخواد، هر کار دوست داره بتونه بکنه و موفق هم شد. من باز یه مثال خارج از کتاب اینجا بزنم. وقتی که اینو خوندم، مثال جورج لوکاسو، خودم یاد ماجرای لوئیس سی کی افتادم. لوئیس سی کی کمدین آمریکایی، وقتی که چند سال پیش اومد این سریال هورس اند پیت رو بسازه، یه کار عجیبی کرد. اینم میخواست کنترل کامل داشته باشه که کل فرایند خلاقه تولید این سریال هیچ کس نتونه روش هیچ نظری بده، این بتونه هر کار میخواد بکنه. و خب وقتی شما با یک شرکتی تهیه کننده یه استودیوی کار میکنی، بالاخره یه مقداری از کنترل رو میدی دست اونا دیگه. این اومد با پول خودش فیلم ساخت، سریال ساخت. رفت در واقع بانک کردیت گرفت و با وام با قرض سریال درست کرد و خب جواب هم داد و موفق شد. منتها مهمتر از موفق شدنش اینی که بری ببینی چه کیفی کرد از این کار، از اینکه با اختیار کامل اون چیزی رو که دوست داشت لحظه لحظهش همون طوری درست شد که دوست داشت. و خب برو مصاحبهاشو ببین بعد از کار، ببین این آدم چه لذتی برده از این کاری که کرده. حرف اینه، برگردیم به کتاب، که اگه بتونیم دنیای خودمون رو بسازیم، اون وقت تو شرایط مختلف اجتماعی میتونیم که راه خودمون رو پیدا کنیم و لذتش رو ببریم. یه چیز دیگری که کتاب روش تاکید میکنه که مستقیم ممکنه فکر کنیم باز اینم ربطی به تمرکز نداره، امپاتیه، یک دلی. یک دلی فکر میکنم که برابر مناسب فارسی امپاتیه، دو شکل داره. اینطور که کتاب میگه کاگنیتیو امپاتی و ایموشنال امپاتی. یک دلی شناختی و احساسی. من معادل‌های مرسوم و جا افتاده فارسیش رو بلد نیستم متاسفانه، ولی کاگنیتیو امپاتی همون چیزی که کمک میکنه خودمون رو بذاریم جای دیگران و درکشون کنیم. چیز عجیبی هم نیست، اینو سایکوپاتا هم دارن. یعنی اگه یکی رو ببینن که مثلا معشوقش مرده، اینا میتونن غمش رو ببینن، میفهمن که طرف ناراحته، اما از اون ور احساساتش رو نمیتونن حس کنن و برای همین هم اینا میتونن دیگران رو بازیچه کنن، احساسات دیگران رو بازیچه کنن، استفاده ابزاری بکنن ازشون، چون دردشون رو حس نمیکنن. اون چیزی که ما داریم و باعث میشه درد دیگران رو حس کنیم، احساسات دیگران رو حس کنیم، ایموشنال امپاتیه که گاهی اصلا یک تجربه جسمیه، فیزیکی حس میکنیم حسای دیگران رو. یه آزمایشی کردن، یه بار دیدن که آدم ها وقتی درد کشیدن دیگران رو میبینن، مدارهای حسگر درد تو مغزشون فعال میشه. واقعا مغزشون شبیه مغز آدمی میشه که داره درد میکشه. اینها البته توانایی هستن، یعنی اینکه اینها رو داریم دلیل نمیشه آدمای دلسوز و شفیق و سیمپاتیک بشیم، مثلا نگران حال دیگران باشیم لزومن، ولی امکانش رو داریم. مثلا دکترها رو در نظر بگیرین، پزشکا رو. پزشکایی هستن که نسبت به مریضشون دلسوزی و همدلی نشون نمیدن. کتاب میگه اونایی که اینطوری هستن اگر اشتباه کنن، احتمال این که ازشون شکایت بشه خیلی بیشتره تا اونایی که خودشون رو شخصا نگران حال بیمار نشون میدن. مریض همینطوری خودش نگرانه دیگه، وقتی که حس کنه دکترش عین خیالش نیست، نگران‌تر هم میشه. پس دوست داره، عموما دوست داره مریض که ببینه دکتر داره حس میکنه گرفتاری این رو، باهاش همدلی داره. اما خب از اون ورم مردم دکتری میخوان که خوبشون کنه، یکی نمیخوان که بشینه زانو بزنه کنار اینا زارزار گریه کنه. ایدئال اینجا اینه که یکی باشه که دیتچد کانسرن داشته باشه، یعنی امپاتیک کانسرن داشته باشه، نگران باشه ولی با حفظ فاصله. چرا حالا اینها رو کتاب گفت؟ اینا چیزایی که ظاهرا ممکنه که به نظر برسه ربطی نداره به تمرکز، ولی حرف آقای نویسنده اینه که اگه میخوای تمرکزت بهتر بشه، یه چیزی که باید روش کار کنی اینه که همدلی رو در خودت تقویت کنی، چون که این کمکت میکنه که در جمع‌های مختلف بتونی راه خودت رو پیدا کنی. این چرا مهمه؟ به خاطر تمرکز بیرونی. تمرکز بیرونی چیه؟ میگه ما خیلی وقتا عادتمون اینه که به این چیزایی که دم دستمون هستن و جلوی چشممون هستن توجه کنیم، رو اینا تمرکز کنیم. اشکال بزرگ این روش اینه که ما رو از تهدیداتی یا فرصت‌هایی که ممکنه یه خورده با همون فاصله داشته باشن غافل میکنه. بعد تهدیدی که یه خورده با همون فاصله داره ممکنه اثرش بسیار مخرب باشه، ولی خب طبیعت ما اینه، تهدید یه خورده دورتر رو میندازیم پشت گوش، به جاش تمرکز میکنیم روی اجاره این ماه، روی دعوا کردن با شریکمون. خطرات و تهدیدات یه خورده دورتر مثل چیه؟ مثل تغییرات اقلیمیه. ها؟ تغییرات اقلیمی خیلی دورتر از اینی که حواس ما رو به خودش مشغول کنه. میگیم ای آقا حالا کو تا بخواد اثر مثلا گرمایش زمین به ما برسه؟ این حرفا به در ما نمیخوره، من گرفتار قسط ماه دیگه هم. یا ای آقا مثلا کم آبی، این همه سال در مورد مسئله آب گفته میشفته، آقا اینی که حالا یه چیزی هست دیگه، ما گرفتاری های خیلی اساسی تر داریم. چون جلوی چشم نیست، تمرکز آنی ما رو به خودش نمیگیره. هرچند این بی‌اعتنایی به محیط، بی‌توجهی به آینده غریزیه، ولی بسیار خطرناکه. ما هی تمرکز میکنیم رو مشکلات فوری، اینا رو پشت گوش میندازیم و خب همینی میشه که شد دیگه. نکته اینه که ما باید بتونیم محیط رو ببینیم، کانتکست رو ببینیم، حتی وقتی داریم روی خطر فوری تمرکز میکنیم. اگر نه، راه حلایی که پیدا میکنیم حتما کوتاه مدت خواهند بود، چون مشکل رو خیلی کوچیک و همین جلوی چشم دیدیم. واسه همینم هم مشکل دوباره تکرار میشه. این دفعه که تکرار شد با عواقب وخیم‌تر تکرار میشه. مثلا مشکل ترافیک رو نگاه کنین، یه راه حل فوری داره ترافیک همیشه دیگه. خیلی هم باهاش آشناییم. بزرگ را بکشیم. صدر یه طبقه است، دو طبقهش کنیم. این یه نمونه خیلی خوبه از نگاه کردن به مشکل و تمرکز کردن روی مشکلی که همین الان هست و نگاه نکردن به کانتکست، نگاه نکردن به خطری که در آینده ممکنه وجود داشته باشه. بزرگراه نکتهش اینه که چون تردد بین دو نقطه رو راحت تر میکنه، بار ترافیک رو اتفاقا زیاد میکنه. یعنی آدمای بیشتری خواهند خواست که جابجا بشن، از این سر شهر برن اون سر شهر. اصلا یه سری مغازه ها و راسته ها و تفریحات جدید باز میشه یا باب میشه در مناطق مختلف شهر و این در نهایت یعنی ترافیک کماکان زیاد میشه، چون جا برای ماشینای بیشتری ساختیم با بزرگراه کشیدن، اتفاقا ماشینای بیشتری میان تو خیابون. پس شما با بزرگراه کشیدن یا با دو طبقه کردن حل نکردی مشکل ترافیکو، یه کاری کردی که دوباره بیاد موقتا حلش کردی، دوباره برمیگرده. این دفعه که برگشت وخیم‌تر عواقبش، این دفعه که برگشت مشتش سنگین‌تره. اما اگه بلند مدت‌تر نگاه کنی، افق دیدت بلندتر باشه، آینده رو هم در نظر بگیری، اون موقع آدمی هستی که تمرکز بیرونی داری، اوتر فوکوس هم داری به قول نویسنده، و این هم به شما کمک میکنه، هم به جامعه کمک میکنه، هم به نسل‌های آینده کمک میکنه. کمی هم درباره ارتباط تمرکز و توجه با رهبری، با لیدرشپ بگیم. یک لیدر خوب باید خیلی حواس جمع باشه که بتونه توجه سازمانش رو در لحظه مناسب متوجه جای درست بکنه. IQ بالا خوبه برای اینکه رهبر خوبی بشی، ولی اگه آدم حواس جمعی نباشی، سلف اورننس نداشته باشی، خودآگاهی نداشته باشی، بعیده که لیدر خوبی بشی. از این داستانا هممون شنیدیم، از لیدرهایی که خیلی فشار میارن به زیر دستانشون که ازشون بهتر خروجی بگیرن و مثلا همون میگن افسانه‌ای بود زیر دست فلان مدیر، آدما چجوری کار میکردن که نتیجه بدن، چطوری کار میکردن که تحویل بدن کار. اما اشکال کار اینا اینه که توجهشون محدود. لیدرهای اینطوری فقط به اون جایزه و فقط به اون نتیجه کار فکر میکنن و نتیجتاً از حال و روز آدم‌های دورشون غافل میشن، از حال و روز آدما غافل میشن. از اون ور رهبری که به پیروزی‌های کوچیک تیمش بها میده و خیلی تمرکز نمی‌کنه، همش فشار بیاره براشون، برای اون جایزه بزرگه، برای اون هدف بزرگه، و حتی گاهی اذعان میکنه که کارهایی که شما میکنین خیلی کارهای خوبیه، منم خودم از پس این کارا بر نمیام. اینا یعنی رهبر خودآگاهه، محدودیت‌های خودش رو میشناسه و اتفاقاً تیمش رو یه طوری میچینه که اون جاهایی که خودش خوب نیست تیمش خوب باشه. این آدم به توانایی‌های دیگران اعتماد داره، این آدم به همه توجه میکنه و این آدم آدمیه که مطمئنه که آدما کارشون رو خوب انجام میدن، بر همین استرس نمیده به تیمش. کمک دیگری که این تمرکز داشتن لیدر میکنه اینه که باعث میشه که خود لیدره، خود مدیره دید شفافی داشته باشه از آینده و از نقشه سازمان و اینجوری راحت تر و بهتر بتونه بقیه رو قانع کنه نسبت به چشم انداز سازمانی. مدیری که تمرکز نداره این ویژن رو هم شفاف نمیتونه ببینه، چشم انداز سازمان رو هم شفاف نمیتونه ببینه، پس نمیتونه هم خوب بفروشدش به بقیه اعضای تیم و نتیجتاً همه نمیتونن در همون جهتی که باید کار کنن کار کنن، گرفتار میشن، گیج میشن، هر کی یه طرف میزنه گم میکنن چشم اندازو. برای اینه که مهمه که مدیر تمرکزش فقط معطوف به اون هدف به صورت جزئی نباشه، به حال و روز آدمای اطرافش حساس باشه، توجه کنه بهشون، و از اون مهمتر این که کلن به محیط و فضایی که داره توش کار میکنه توجه کنه، چون آینده رو باید ببینه. کافی نیست که بتونه اوضاع روز رو خوب مدیریت کنه، کافی نیست که بتونه نتایجی رو که همین الان مشخصه باید تحویل بده به بهترین شکل تحویل بده. اگر میخواد دووم بیاره و موفق بشه، باید یک چشمش به آینده باشه، به موقعیت‌ها و فرصت‌های آینده باشه. چشم انداز محدود داشتن و فقط دنبال جواب دادن به نیاز امروز بازار بودن، معمولاً بهترین مدیرها و بهترین شرکت‌ها رو هم قربانی می‌کنه. یک مثال بارز داره این کار، شرکت بلکبریه، موبایل بلکبری، شرکت تلفن سازی. همین اواسط دهه 2000 خیلی محبوب بود موبایلاش، ولی 5 ساله 75% بازارش رو از دست داد، به خاطر اینکه دید تلفن‌های لمسی دارن میان ولی بهشون توجه نکرد، یا کند بود در توجه کردن بهشون، یا اینکه انقدر محدود بود تمرکزش به اون محصول و تکنولوژی که خودش داشت، که خیلی هم خوب بود که همه هم دوستش داشتن و خوب داشت میفروخت، ولی دیگه ندید که آینده این نیست، فضای بازار داره تغییر میکنه. انقدر خوشحال بود که ما قوی باتریمون، که توجه نکرد به اینکه آقا مردم انقدر دارن جذب موبایلای لمسی میشن که حاضرن این ضعف باتری رو ببخشن، چشمشون رو ببندن به این نقطه ضعف بزرگ و خوشحال باشن، بگن آقا باشه اشکال نداره، انقدر حال میده این تاچه، اشکال نداره که دم بدن باید شارژش کنیم، ببوسن بلکبری رو بذارن کنار. واسه همینه که میگن تمرکز مدیر سازمان اتفاقا باید بیشتر از امورات جاریه و روزمره به فرصتها و تهدیدهای آینده باشه. وظیفه لیدر بیشتر اونه تا اداره کردن امور روزانه. چشم‌انداز سازمانی البته لازمه برای موفقیت سازمان، ولی شما یک رهبر باهوش و کاردرست میخوای که بتونه رهبری کنه سازمان رو در اون جهت، یعنی بتونه آدم‌ها رو قانع کنه که راه اینه، ته این راه خوشبختیه، خوشحالیه، وگرنه که ویژن یه چیزیه که قاب میکنی میزنی به دیوار و تمام. یه خورده زیاد حرف زدیم درباره تمرکز در سازمان‌ها و اینها، برگردیم روی تمرکز فردی. توجه و تمرکز همونطوری که اول اپیزود هم گفتیم، از اون چیزهای خدادادی نیست که باهاش به دنیا بیایم، از اون ماهیچه‌هایی که باید ورزش کنه قوی بشه. یک راه تمرین و تقویتش همینه که حواسمون باشه که کی داره حواسمون پرت میشه، در جا همون موقع برش گردونیم تو ریل. بعضی از انواع مراقبه و مدیتیشن هم هست که کارکردشون اصلا همینه، میگن تمرین کنین فقط مثلا روی یک چیز تمرکز کنید، مثلا روی نفس کشیدن، هر وقت هم که حواس پرت شد دوباره برش گردونین. مثل وزن زدن، اینجا هم هرچی بیشتر تکرار کنی تمرین رو، ماهیچه‌هات قوی تر میشن. اینجوری یاد میگیری که چطوری تمرکزت رو از روی چیز برداری، کاملا ارادی بذاری روی چیز دیگه، اینطوری خودآگاه میشی نسبت به توجه و تمرکزت. خود نویسنده روش‌های جالبی هم پیشنهاد میکنه برای این کار، توی این کتاب خیلی نیست ولی توی مصاحبه‌های بعدش، توی سخنرانی‌هاش هست، میتونید ببینید که میگه آقا مثلا نوتیفیکیشن‌ها رو باید ببندی اگه میخوای کار کنی، تمرکز کنی، میتونی شما بازه‌های زمانی 25 دقیقه بذاری که اینا توی اون بازه‌ها نه ایمیل چک کنی، نه دست به موبایل بزنی، نه هیچی، و بدونی که با تمرکز 100% روی یه چیزی کار میکنی. اینطوری کم کم اون اعتیادت به اون دوپامینی که ترشح میشه هر بار نوتیفیکیشن میبینی و کیف میکنی، بعدن اصلا دنبالش میری، خمارش میشی، اینو کم کم میتونی تحت کنترل بگیری. چون اینا توی کتاب خیلی نیست، من توی این پادکست بهش نمیپردازم. امیدوارم که جای دیگری بتونیم یه مقدار اینا رو توضیح بدیم و مرتب کنیم و معرفی کنیم، ولی بگردید دنبال اسم نویسنده و سخنرانیاش رو ببینین، حتما این پیشنهادها و توصیه ها و دستورات چی میگن بهبود دهنده زندگی رو میتونید پیدا کنید. من خودم خیلی استفاده کردم و تأثیر گذاشته واقعا روی روش کار کردن من و روی مرتب شدن ذهن من، حداقل خیلی تأثیر گذاشته. بعد تمرکز رو وقتی تمرین کنی اینطوری ببری بالا، دفعه بعد که مثلا داری یه کاری میکنی بعد وسطش میری توییتر یا وسطش میری تلگرام بعد غرق میشی اون تو، این رو تو ذهنت داشته باش که آقا من تمرکزم از دست رفت، یه کاری رو باطل کردم، رفتم. با اراده وقتی که اینو بتونی کنترل کنی برگردونی، این بعدها کمکت میکنه. مثلا کجا بگم، یه جایی وسط تست زدن دیدی یه آدم قفل میکنه میگه آقا من نمیتونم، این کار من نیست، به خاطر اینه که تمرکزتو از دست دادی. اگر آگاه باشی و اگه تمرین کرده باشی، تونسته باشی که ارادی تمرکزت رو از چیزهایی برداری بندازی رو چیزهای دیگه، میتونی از پس این لحظه های تسلیم شدن در تست ها خیلی راحت تر بر بیای. مراقبه یه چیزیه که نویسنده خیلی تبلیغش رو میکنه و میگه کمک میکنه به بهبود کنترلمون روی تمرکزمون، هم مدیتیشن هم مایندفولنس. این هم باز دوباره هم توی کتاب خیلی بهش نپرداخته، هم توی بلینکش خیلی مطلب رو باز نکرده، ولی من توی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های بعدی نویسنده زیاد دیدم که درباره این توضیح میده که چقدر خوبه که مثلا سشن‌های مایندفولنس داشته باشی از اول روز کاری که حواست خیلی جمع‌تر بشه به کاری که داری می‌کنی و روشی که داری از وقتت استفاده می‌کنی. یه چیز دیگه‌ای که ازش زیاد حرف می‌زنه توی کتاب، افکار شاد و خوشحال داشتنه. وقتی خوشحالیم و مثبتیم، حتی سخت‌ترین کارها هم راحت‌تر و قابل انجام‌تر به نظر میان. این رو من مطمئنم که تجربه‌های شخصی شما هم تایید می‌کنه که آدمایی که شاد و خوشحالن، بعضی وقتا می‌بینی کاری که واقعاً کارهای شدنی نیست، اینا خیلی خوشبینانه‌تر، بعضی وقتا فکر می‌کنی ساده لوحانه فکر می‌کنن که این کار شدنیه. من شخصا عمیقا فکر میکنم که این حرف درستیه. افکار منفی آدم رو کم توان میکنن. یک دلیلش اینه که افکار مثبت انگیزه ما رو زیاد میکنن. وقتی تو یک شرایط فکری مثبت هستیم، سمت چپ قسمت جلوی مغز، کورتکس پیش پیشانی مثل که بهش میگن، خیلی فعال میشه. این همون بخش مغزه که ریوارد سیرکویتری توشه و خیلی دوپامین داره توش. یعنی همینجوری که داریم کار میکنیم هی یادمون میندازه که اینو که تمام کنی چه جایزه‌ای در انتظارته. این چیزی که به ما انگیزه میده که بیشتر تلاش کنیم، انگیزه میده که تمرکزمون رو حفظ کنیم، همون امید اون جایزه. یه کار دیگری که این مثبت اندیشی با ما میکنه اینه که باعث میشه گشاده تر باشیم به تجربه ها، به آدم های جدید پذیراتر باشیم. مثلا مهاجرت کردن پدیده سختیه، پدیده استرس‌آوریه، ولی آدم مثبت به جنبه‌های مثبتش و به فرصت‌هایی که پدید میاره فکر می‌کنه، برای همین با مشکلاتش راحت‌تر مواجه میشه. توی برنامه‌ریزی زندگی هم این خودشو نشون میده. اگه روی چیزی که واقعاً ازش لذت می‌بری تمرکز کنی، روی مهارت‌هایی که واقعاً دوست داری یاد بگیری، چیزی که دوست داری واقعاً دوست داری بشی، آدم خوشبین‌تری میشی. اینو من واقعا حدس میزنم اگه دور و برتون هم نگاه کنید ببینید که کیا خوشبین ترن، کیا مثلا بدبین ترن، در میارین که این الگوی درستیه. آدمی که داره کاری رو میکنه که دوست داره معمولا خوشبین تره. اما اگه روی شکست، روی ناکامی، روی سختی، روی رقابت هایی که میخوای تجربه کنی، احتمال شکست رو اینا تمرکز کنی، انقدر میترسی، انقدر بی انگیزه میشی که احتمالا حتی اولین قدم رو هم بر نخواهی داشت. خلاصه حرف نویسنده چیه توی این کتاب؟ باز اینم از اون کتاباییه که این کاری که ما کردیم، این اپیزود پادکست بی پلاس، فقط ما نوک زدیم به یه تیکه از اینجاش، یه تیکه از اینجاش، یه تیکه از اونجاش. امید اینه که تشویق شده باشین شما به این که برید خود کتاب رو بخونین. حرف اساسیش چیه؟ میگه آقا ما سه جور تمرکز داریم، سه جور توجه داریم: درونی، بیرونی و توجه به دیگران. بعد میاد درباره اهمیت هر کدوم اینها توضیح میده و میگه که تمرکز داشتن کارهای ما رو میبره بالا و تواناییمون رو برای موفق شدن زیاد میکنه. توجه ما به خودمون، توجه ما به دیگران و توجه ما به محیط، به کانتکست مثل طبیعت، کلیدیه که هم آیندمون رو بهتر میکنه و هم همین زندگی الانمون رو. و همینطور که دیدیم بجز در سطح فردی، در سطح سازمانی هم این مهمه، چون لیدر سازمان بجز این که باید حواسش به خیلی چیزا باشه، باید بتونه تمرکز بقیه رو هم هدایت کنه به اون جایی که باید بهش توجه کنه. توصیه های نویسنده توصیه های خوبیه برای خود من، خیلی از حرفاش راهگشا بودن، خیلی از دستورالعمل هاش رو آوردم توی زندگیم دارم اجرا میکنم. میگه مثل ورزش، اینجا هم همونقدر که ورزش مهمه، استراحت هم مهمه. باید به حواسمون استراحت بدیم، باید بذاریم گاهی به هیچی متمرکز نباشیم، به چرخ ذهنمون یه مدتی بتونه گشت و گذار کنه واسه خودش. چیزهای خوب از همین گشت و گذارا ممکنه در بیان. این رو هم من شخصا بهش رسیدم و اعتقاد پیدا کردم و بارها در عمل هم اثرش رو دیدم. فکر میکنم این که مثلا میگن برین بدوین، برین پیاده روی های طولانی کنین، برین اسکی کنین، کلتون رو خالی کنین، اینم فکر میکنم که دلیلش همینه که توجه به چیزی نداشته باشین، خیال بتونه واسه خودش بره کارهای جالب بکنه. چیزی که شنیدین اپیزود 11 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم. بی پلاس یه هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه و از همه اپلیکیشن های پادکست و از ساند کلاود و از ناملیک و اسپاتیفای میتونید بشنویدش، یا از سایت خودمون bplaspodcast.com. همونطور که اول اپیزود گفتیم، شما الان میتونید ترجمه فارسی بعضی از کتابهایی رو که توی پادکست تا حالا ازشون حرف زدیم از طریق bplaspodcast.com با تخفیف بخرین. میرین پست مربوط به همین اپیزود تمرکز، یا اپیزود اول استثنایی ها، یا چرا ملت ها شکست میخورند، یا صلحی که همه صلح ها رو برباد داد، اون رو باز میکنید و اون پایین یک لینک هست یا دوتا لینک هست، حالا الکترونیکه یا کاغذیه یا کتاب صوتیه، با تخفیف میتونید برید بخریدش. یک حمایتی هم از بی پلاس کردید اینطوری. راه دیگر حمایت از پادکست هم اینه که باز برین به bplaspodcast.com، صفحه پشتیبانی اونجا هست، با 16 دلار اگر که خارج از ایران هستید و یا 48 هزار تومان اگر که در ایران هستید، میتونید پشتیبان فصل اول پادکست بی پلاس بشید. ممنونیم از همه پشتیبانای پادکست. تا امروز که هفته اول مهر ماه، 158 نفر ما پشتیبان داشتیم برای فصل اول. عدد بزرگی نیست ولی خیلی برای ما مهمه. همین عدد از برآورد اولیه ما یه مقدار بیشتره، یعنی در زمانی که این همه چیز مجانی هست و همین پادکست هم مجانیه و هیچ اجباری هم به پول دادن نبوده و نیست، نه اجبار قانونی بوده، نه وجدانی بوده، نه اخلاقی بوده، نه هیچی، نزدیک 160 نفر تصمیم گرفتن خودشون که برن پشتیبانی کنن بدون اینکه واقعا چیزی گیرشون بیاد بابت این پولی که میدن. ما حتی نگفتیم که اسمتون رو اعلام میکنیم، یا تیشرت میدیم، یا ماگ میدیم، یا نمیدونم، حتی نمیرسیم ایمیل بزنیم دونه دونه تشکر کنیم، ولی خیلی کیف میکنیم از این اعتماد و از این پشتیبانی و خیلی 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 هم بهش افتخار میکنیم. ممنونیم از همه پشتیبانهای مادی و معنوی پادکست بی پلاس، از حسین نجفی سازنده موزیک اینتروی بی پلاس و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و وبسایت پادکست. بی پلاس کاری از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزودو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال‌تر کردیم. یعنی من دیدم که یک کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تری یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا می‌کنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.